کتاب دممیز، اثر نیما شهسواری، بخش اول، سخنی با شما. به نام آزادی، یگان منجی جانداران. بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشی را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. بر خود ننگ دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دیگر بار بازگو شود. به پا خواستم تا برابر ظلم‌های بیگران خداوند، الله، یهو، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. بر خود ننگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همان آزادی است، قانون رهایی را نقض و باعث آزار دیگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نشر ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است، حال چه از روی سودجویی و چه برای ترویج و اطلاع رسانی. امروز می توان با بهره گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بیشک بیمدد از این نگاشته نیز هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیش پافشارید، بی بهره از کشتار و قتل عام درختان می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران. کودکی. در زمانهای بسیار دور، در نزدیکی روستایی کم بضاعت و کم جمعیت، دختری در خانواده مذهبی زندگی می کرد. او در خانواده چشم جهان گشوده بود که بیشتر زمان عمرشان را مشغول عبادت خداوند بودند. پدرش از روحانیون و مراقبان خانه خدا بود و مادر در کارهای نظافتی همان خانه مقدس مشغول بود و دختری که تنها فرزند آنها به حساب می آمد از همان ابتدا به کار کردن در کنار پدر و مادر مشغول شد و وظیفه حفاظت و نظافت از این مکان مقدس را بر عهده گرفت. آنها میان مردمان آبادی دارای احترام و اعتباری ویژه بودند، هرچند که از لحاظ مال و منال از دنیا بهره چندانی نبرده بودند، لیک به واسطه خدمت در راه خدا عزت و احترامی از اهالی آن روستا و مردمان کسب کرده بودند. آنها بیشتر روزهایشان، ماههایشان و سالهایشان را در میان خانه خدا در حال انجام وظیفه بودند. هر از گاهی خیلی دور و طولانی برای تفریح به اطراف روستا می رفتند تا اوقاتی را به فراغت و شادی بگذرانند. شاید در یکی از همین گشت و گذارها بود که او را دید. آری، در همین زمانها بود که او را از دور در میان باد و نسیمی در بیشه‌زار دید و باد میان موهایش افتاد. رقص خوش آهنگی به سیمایش داده بود. در میان این بیشه‌زار با آمدن آن نسیم و رقص موهای او در آسمان بود که آن مرد دلش را میان همان بیشه‌زار جا گذاشت. اندام تنومندی داشت. موهایش روی پیشانی ریخته، لخت و روشن بود. با هر ضربه که به تنه چوب می‌زد، موهایش تکان می‌خورد و عرق بر اندامش می‌نشست. اما این دلبری ها را دختر ندید و تنها پسر بود که با دیدن او جانش را به جان او پیوند زد و دختر حتی متوجه حضور او هم نشد. دختر آرام بود، کنجکاوی نمی کرد، شاید به واسطه زندگی در شرایطی یکسان و یک نواخت این گونه بار آمده بود. وقتی به طبیعت می رفتند آرام در گوشه می نشست و ساعتها به منظره خیره می ماند و هیچگاه حواسش به دور و اطراف نبود. همین باعث شد تا در آن روز هم از دیدن آن پسر بهره‌ای نبرد، حتی او را ندیده باشد و تنها پسر از دیدن او لرزه‌ای به جانش حس کند. پسر او را دید و دنیایش را در وصال با او یافت. او که از دیربازی کهنه‌تر همیشه در حال کار کردن بود، همیشه از نان و دسترنج خود سیر شده و به دیگران و خانواده‌اش بهره‌ها رسانده، هماره به عنوان مردی که بر پای خیش ایستاده و به خود متکی است، دوست دارد که زندگیش را با او تقسیم کند. از سالیان دورتر نجاری می کرد. گویی آنها همگی و خانوادگی نجار بودند. پدرش هم نجار بود، پدر بزرگش هم نجار و نقل بود که نسل اندر دست نجارند. این تجارت موروثی باید که میانشان تا آخر زمان ادامه یابد و حال این نجار جوان که دل و دنیایش را میان زلف‌های آن دختر جای گذاشته بود بران شد تا هرچه زودتر به وصال با دختر برسد. این روستا آنقدر کوچک بود که او از همان ابتدا با دیدن پدر دختر بفهمد که آنها کیستند و برای درمیان گذاشتن این موضوع با پدر و مادرش هیچ ترسی نداشته باشد، چرا که آنها خانواده‌ای معقول و شریف بودند و شاید خیلی ها در اون روستا دوست داشتند با آنها وصلت کنند. دست کم میان همه روستا و مردمانش این باب بود که آنان مراقبان و محافظان خانه خدایند و چه کسی شریف تر از آن که از خانه خدا نگهداری کند. از این رو بود که با مطرح کردن موضوع از سمت پسر به سرعت تشریفات عروسی و ازدواج آغاز شد. هر دو خانواده از این وصلت راضی بودند. خانواده دختر هم از این وصلت خوشحال بودند، زیرا که آن پسر انسانی زحمتکش بود و همگان از او به نیکی یاد می کردند و می دانستند که او جوانی لایق است. تمام عمر کار کرده و از سنین پایین مسئولیت اداره خانه و خانواده را به دوش کشیده است، پس برایش مسئولیت پذیری کار سختی به حساب نمی آمد. از این رو بود که خیلی زود به عقد هم در آمدند و زندگی جدیدی را آغاز کردند. ازدواج ساده و بی‌آلایشی بود، هرچند در آن دوران آلایشی در میان نبود. این دو نیز به همان سادگی به وصال هم در آمدند و زیر یک سقف زندگی مشترکشان را آغاز کردند. مردی که در دل احساس فراوانی به زن داشت، هرچند کوتاه، اما زمانی را برای رسیدن به او صبر کرده بود و زنی که هیچ احساسی نداشت. شاید طبیعتش این گونه بود و شاید هم گذر دوران از او این گونه انسانی ساخته بود. این باعث شد تا هر روز و هر روز از هم دورتر شوند و زندگی مشترکشان رو به سردی گام بردارد و هیچ از این مشترک بودن و زندگی با هم نفهمند. مرد بیشتر روز را در میان جنگل مشغول نجاری بود و از صبح تا شام کار می کرد و بسیاری از شبها هم به خانه نمی آمد و زن بیشتر اوقاتش را میان خانه خدا در حال نماز و عبادت بود. حالا که زمان کوتاهی بود از پدر و مادر جدا شده، بیشتر احساس کم بود می کرد. گویی بخشی از جان و جسمش را میان خانه خدا و در قلب خداوند جای گذاشته و هماره در دل غارها به جستجوی خداوند است. او خود را فراتر از زمینیان می دانست. برای ملاقات با خدا خیشتن را آماده کرده بود و کسی از این احساسات درونی او چیزی نمی دانست. اما این روابط سرد و رفتارهای میان زن و مرد در آن روستای کوچک نقل حرفهای مردم شده بود. هر روز از گوشه و کناری سخنهای پیرامون این دو زندگیشان به میان می آمد. می گفتند و می شنیدند. از دوری این دو، از کار کردنهای شبانه روزی مرد، از جنون زن، همه و همه اینها نقل مجالس مردمان این دهکده بود. همواره از این روابط بین زن و شوهر می گفتند تا بالاخره جرقه‌ای به حرفهای آنان دامن زد و به این گمان زنی ها و اتهامات افسوده شد. آری دختر باردار بود. او حالا صاحب فرزندی شده بود، فرزندی که با آمدنش شایعات را دامن زد. چه حرف ها و حدیث ها که گفته نشد. او حاصل رابطه نامشروع زن در میان غار هاست. آری، او زن بدکاره است و باید که مجازات شود. بیچاره شوهرش، چه حرف های ریز و درشتی که نزدند و نشنیدند. آن سوی دیگر شایعات جدیدی شکل گرفته بود. او زنی با تقوا و پرهیزکار است و در تمام عمر نگذاشته که مردی بدنش را لمس کند و این هدیه خداوندی به اوست. چه صحبتهایی که پیرامون این بار در شکم گفته نشد، از قدسی بودن تا حرامزاده بودنش، از هرزگی ها تا قداست آن زن، همه و همه از پس این حاملگی دختر آغاز شد و تمام این شایعات از همان روز و همان بسته شدن نطفه در دل مادر بود که جان گرفت و هر روز بارورتر شد. حال دیگر بیشتر از پیش آدمیان درباره آنها صحبت می کردند و از زندگی شخصیشان می گفتند. در همین گیرودار میان همین اتهامات و شایعات بود که نجار می شنید و روز به روز شکسته تر می شد. همه ی گفته ها گاه بوی واقع و گاه بوی افسانه به خود می گرفت. او مرد. حال چگونه هزاران داستان پیرامونش سروده شد. برخی گفتند نبود و وجود نداشت. عده‌ای گفتند خودش را کشت و به این زندگی پر از خفت خاتمه داد. برخی گفتند کشته شد. از روز نخست او وجود نداشت و او که آرام نجاری می کرد و چوب ها را به شکل اسباب و لوازم در می آورد، دیگر در میان آدمیان نبود. افسانه های طول و درازی شکل گرفته بود تا او به دنیا بیاید، چشم بر جهان بگشاید. اما تمام این افسانه ها شروع زندگی تازه ای را فریاد می زد و شاید تغییرات بسیار و دنبالداری در جهان از گذشتگان تا آیندگان و به درازای تمام عمر انسان ها با حضورش شکل می داد. پدر مرد و او به دنیا آمد. در پس جان رفته ای جان دیگری چشم جهان گشود تا این سیر دوار کماکان ادامه داشته باشد. مادری که حالا تنها و بیکس با کمک های ناچیز از سوی پدر و مادرش باید که پسری را بزرگ می کرد، از آب و گل برون می آورد. تمام مسئولیت ها به دوش او افتاده بود، با یک دنیا و دریا از اتهام در پشت سرش که باز هم به واسطه روحیه آرام هیچگاه درباره آنها سخنی نگفت. حالی که او تنها باید از پسر مراقبت میکرد و این اصل زندگی او شده بود. او را دوست داشت. اگر نداشت چگونه در کنارش و برای رفاه بیشتر او تلاش میکرد؟ شاید همین هم از همان روحیه آرامش سرچشمه گرفته بود. شاید تمام سلولهای بدنش احاطه شده بود از سازش و یکسان بودن. او در کنار پسرش بود و برای بهتر زیستن او تلاش ها می کرد. کمتر می خورد تا او بیشتر بخورد. اما می گفتند هیچگاه او را در آغوش نمی گیرد و آرامش نمی کند. بوسه‌ای بر گونه های او نمی زند. وای بر این مردم که هر روز و هر ثانیه برای هر موضوع راست و دروغی داستان های دراز می سرایند. آری، او فرزند خداست. نمی توان او را در آغوش گرفت. او بچه حرامزاده است. با هر نگاه کردن به چشمانش انسان یاد آن رابطه نامشروع و خیانت می افتد. وجودش مالامال از شرم می شود و چه قصه های طول و درازی که سراییدند. اما آن پسر در آغوش مادرش با تمام کاستی ها در حال بزرگ شدن بود، در حال قد کشیدن بود و حالا داشت آرام آرام از آن سنین کودکی و بیدفاع بودن فاصله می گره. حالا دیگر عذابها را چشیده بود، پر از درد بود و بزرگ و بزرگتر می شد. پدر دختر مدتی بود که فوت شده بود و مادرش نیز به فاصله کوتاهی از همسرش جان باخت و دختر به معنای واقعی تنها شده بود. اما فرزندی داشت که هنوز باید قد می کشید و بزرگ می شد. او بود که باید تلاش می کرد تا فرزندش زندگی بهتری کند و حال با این همه تنهایی خدایی را هم داشت که می توانست ساعتها در گوشه‌ای با او صحبت کند و خدایی که همیشه خاموش و بی صدا به حرفهایش گوش فرا می داد. و چقدر انسان نیازمند این است که کسی آرام حرفهایش را بشنود، بر او منتی نگذارد و تنها شنونده باشد. آیا براستی گوش فراداد؟ چه تفاوت میان گوش دادنش یا ندادنش؟ که تو سخن میگویی و او شنیده است، تو میگویی و در دل میخواهی که او شنیده باشد. دختر از صبح تا شام هر لحظه و هر زمانی که میشد با خدای خیش سخنها میگفت، گهگاه آرام پاسخش را هم میداد. او میدانست که وظیفه بزرگ کردن فرزند خدا بر دوشش است. آیا میدانست و یا به او الهام شده بود؟ خودش شاهدش بود یا همان حرف ها و گفته ها در دلش پرورانده شده؟ چه تفاوت میان واقع و مجاز آنگاه که مجاز به واقع در ذهن آدمیان بدل شده است؟ حال با خدا حرف می زد، یک دل و یک پارچه می خواست تا فرزندش را از آب و گل درآورد و زندگی آرامی برای او مهیا سازد تا او بزرگ شده به سرباز، به فرزند و یا اصلاً خود خدا بر زمین بدل شد. پسرک کمی بزرگ شده بود، حد کشیده بود، با تمام فقر و گرسنگی ها از آن کودکی برون آمده بود و همه اتهامات و صحبت ها و شایعات را می شنید. گهگاه روحیه آرام مثال مادر داشت، فقط می شنید، حتی لحظه ای هم دم نمی زد. اما از درون می دانست چه به روز او می گذرد. می سوخت و خاکستر می شد و باز هم لام از کام برون نمی آورد. به میان جنگل می رفت، فریاد می زد و شاید با خدا حرف می زد و او آرام می شنید که گفته بودند دیرینیان او از نخست و در گاهواره با خدا حرف زد و پاسخ نشنید. ذره بزرگتر شد، بر شغل آبا و اجدادی مشغول بود تا ذره ای از بار سنگین زندگی را از دوش مادر کم کند. او هم نجار شد مثال پدر و پدرانش تا با آن گذران زندگی کند. اما آیا به راستی شغل بیشتر انسانها تنها راه رزق خوردن آنهاست؟ آیا آنها هدف زندگیشان همین است و چیز فراتری نیست؟ چه فایده که او حالا در همان سنین کودکی سخت مشغول کار با چوب بود تا ذره این بار را از دوش مادر سبکتر کند و این گرسنگی و فقر پایان یابد. در روستایی که هرچند هیچ کس ثروت فراوان نداشت، اما همه در آرامشی نسبی زندگی می کردند. او و مادرش هنوز با فقر دست و پنجه نرم می کردند و این کار کردن هر دو نفره خیلی همین بار را کم نکرد. پسر کار می کرد، با خدا حرف می زد. این عادت را هم از مادر آموخته بود. از گفته بسیاری این همان روح خداوندی در میان پیکر او و مادر بود تا با خدا همیشه در ارتباط باشند. مادری آرام، پسری آرام، زندگی سخت و پر از فقر. مادری در حال کار برای دیگران و پسری که با نجاری سعی در ساختن زندگی بهتری دارد. پسر هنوز کودک بود و کار با چوب برایش سخت، اما این زندگی چه ساده و راحت هر کار ناممکنی را ممکن می کند و چه ساده از آدمیان همرنگ و همسان می سازد و آنها را با هر شرایط سازگار می سازد. روزگار می گذشت، می گذشت و می گذشت تا آنها کمی آرام تر زندگی کنند. باید که زندگی بگذرد و ابتدایش سخت تر است و هرچقدر از آن و گذشتش می گذرد برای تحملش آسان و یک روز می‌بینی که چقدر به آن عادت کرده بود در آن غرق شده‌ای.